أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم كثيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در باب مقاصد الشريعة چند مورد رو با هم دیگه سریع مرور کنیم. اینجا بحث ملاک، حکمت، منات، معیار، فلسفه، مقصد و مقصود حکم مطرح است. البته ما امروز در ادبیات علمی خودمون بین مقصد و مقصود تفاوت قائل میشیم و عرض نظرتون که مقصد رو میگیم ما ینتهی الیه الحرکه، اما مقصود رو میگیم ما بله ما لعجله الحرکه. مقصد رو انتهاء حرکت میگیم، مقصود رو اون هدف و انگیزه حرکت میگیم. لعل پایان حرکت شما یک جای خاصی باشد، اما مقصود شما اون نیست، مراد شما این نیست، منظور شما این نیست، اما دیگه پایان حرکتون اینجاست. این تفاوتی است که گذاشته شده است. تا جایی که بنده ذهنم هست این رو بنده از آیت الله مصباح یزدی فرا گرفتم، از محضر ایشون تدلمس کردم، اما این که حالا قبل از ایشون چه کسی این بحث رو مطرح کرده در باب علل اربعه، فرق گذاشتن میان مقصد و مقصود رو بنده از ایشون فرا گرفتم، اما قبل از ایشون از فلاسفه ما چه کسی این بحث رو مطرح کرده نمیدانم. اون وقتی که فرا میگرفتم به ذهنم بود که این از ابداعات ایشون هست، از توجهات ایشون هست، اما این کالا قبل از ایشون چه کسی بوده از فرق گذاشته اطلاعی ننده تتبعی نکرد. حالا فقط برها ما بین مقصد و مقصود تفاوت میزنیم، اما در لسان آیان وقتی مقصد و مقصود گفته میشه به یک معناست، یعنی وقتی میگن مقاصد همون مقصودها منظور هست. خب بعد این گفتیم که یا المقاصد الجزئیه است که علل الشرایعه که فعلا بهش نمیپردازیم، یکم المقاصد الکلیه است که به مقاصد الشریعه شهرت دارد. گفتیم به مقاصد کل دین هم کاری نداریم، فقط شریعت و قانون رو به شکل خاص بخواییم عرض بکنیم. خب ما یه تعبیر الفقه المقاصدی داریم، الفقه المقاصدی که میگیم فقهی که مبتنی بر مقاصد و شریعه تنظیم شده باشه، نظام و سامان این فقه بر اساس مقاصد و شریعه باشه. اهم ادله در این فقه عبارت است از مقاصد و شریعه، و یا به تعبیر دیگه عمده اهتمام فقیه در چنین فقهی کشف و رعایت مقاصد شریعت است. آیا چنین فقهی تا الان وجود پیدا کرده؟ یعنی الان می شود نشان داد که فلان فقه فقه مقاصدی؟ در شیعه که نداریم اینطور، حتی در میان اهل سنت هم بگیم یک فقهی که از طهارت تا دیات باشد و اینطور شکل گرفته باشه لااقل بنده سراغ ندارم و فکر نمی کنم وجود داشته باشد. اما جریان اعتزال جدید، نو معتزلیان در جهان عرب، در کشورهای شمال آفریقا از مصر تا مراکش، و عرض کنیم که جریان روشنفکری دینی در ایران، اینها تأکیدشون بر این هست که این فقه موجود کنار گذاشته بشه و یه همچین چیزی تدوین بشه به نام فقه مقاصدی که اصلا این احکام بره کنار و ما اون مقاصد کلی رو در نظر بگیریم، بر اساس اون مقاصد بیایم شروع بکنیم یه فقه تازهی تدوین بکنیم متناسب با شرایط امروز، مثلا با رعایت حقوق بشر و چیزهای از این قبیل. اما حالا چنین چیزی که بگیم تحقق پیدا کرده است، نه، ما یه فقه کاملی که بگیم فقه مقاصدی هست نداریم. بله، گاهی اوقات یک فقهی، یعنی روش فقهی یک فقیهی به عنوان مقاصدی نامگذاری میشه. چرا؟ به جهت که این فقیه توجه زیادی به مقاصد الشریعه دارد. اما وقتی ما موارد رو احصاء میکنیم، تتبع میکنیم، استقراء میکنیم، مثلا حالا در کل فقه مثلا 10 مورد، 15 مورد، 20 مورد ما پیدا میکنیم که ایشون مثلا بر اساس مقاصد الشریعه مطلبی رو گفته باشد. اون تا خب چون از سطح بقیه فقها بیشتر هست، میگن فلانی فقیه مقاصدیه مثلا اینطور، مگر نه؟ خب پس این شد الفقه المقاصدی، یک نوع اتجاه و روی کرد هست. عنوان دیگر فقه المقاصد. در فقه المقاصد البته من یه تعریفی رو از شیخ یوسف قرضاوی گفتم، حالا به اون تعریف کاری ندارم. ما اینطور تعریف میکنیم فقه المقاصد رو، میگیم کشف و استنباط مقاصد الشریعه، فقه المقاصد. ما میخوام بگیم اینا رو به دست بیاریم و این خیلی مهمه. یعنی اگر ما بتوانیم فقه المقاصد داشته باشیم، این خیلی از این مسائل بحث ها تمام میشه، تکلیف روشن میشه. در حقیقت این بحثی هم که این چند روز در خدمت شما هستیم به نوعی همین مبانی فقه المقاصد دیگه. یعنی ما برویم ببینیم که مقاصد چی هست، مقاصد شریعت چی هست، بریم مقاصد رو استنباط بکنیم و کشف بکنیم. حرفی که داریم الان چند روز میزنیم در واقع مقدمه است برای همین که انسان برود و این مقاصد رو کشف بکنه. این هم مطلب بعدی. مطلب دیگری که وجود دارد این هست که این مقاصدی که مطرح هست گاهی اوقات میشود بین همین ها میشود رتبه بندی کرد. بعضی ها مقصد نهاییه، بعضی ها مقصد متوسطه، متفاوت هستن. بعضی ها مقصود به ذات هستن، بعضی ها مقصود به تبع هستن. اونجایی که ما میگیم مقاصد الشریعه، منظورمون مواردی است که مقصود به ذات هستن، یعنی خود این مقصود است. اونجایی که مقصود به تبع هستن ما اصطلاحا بهشون میگیم وسائل. پس یک وسائل داریم، یه مقاصد داریم. وسائل هم مقصودن اما مقصود به تبعن. ما این کار رو انجام میدهیم تا به یک چیز دیگری برسیم. فرض بفرمایید، من با به حالا فرض دیگه علی سبیل المثال فرض کنید که میگیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فرض کنید به قول شما افرضو و فرض المحاله ليس بمحال. فرض کنید بگیم صلات خودش مقصود به ذات نباشد، پس مقصود به ذات چیه؟ انتهاء عن الفحشاء والمنکر. صلات میشه مقصود به تبع، در واقع صلات میشه وسیله‌ای برای اینکه ما برسیم به اون شرایط اجتماعی که در جامعه فحشا و منکر نباشد. این مثال عرض کردم، نمیخوام بگم تطبیق میشود، نه، مثال، فقط مثال. از مثال تو احسنتون، بله احسنتون، که اون که دیگه دراویش و این صوفیه و متصوفه همینو میگن دیگه، میگن که قرآن هم گفته که خدا را عبادت بکنید حتی یأتی کل یقین، تا به یقین برسید. ما دیگه وصلنا، ما رسیدیم به یقین، دیگه نیازی نداریم. این شریعت و حقیقت دیگه، میگن شریعت برای مبتدی هست، برای کسایی که تازه کارند. ما به حقیقت رسیدیم، میگم دست شما در بله بله. حالا چیزهایی هم دارد که اون مراحل بالاش میگه اتاقی دارن، میگن اونجا مشغول اعمالی میشن که اینها خیلی متوجه هم نمیشن چی میشه، ولیکن بعد نمیم چجور میشن که اینا غسل جنابت بهشون واجب میشه. یعنی چی کار میکنن که آره چی میشود که یعنی اینا محتلم میشن، بیدارن، محتلم میشن. احتلام البته در خواب، در بیداری که نداریم، بالاخره جنوب میشن از مثلا، چون که خیلی به حقیقت زیاد به حقیقت میرسن، اینقدر هم صلاح نیست زیادی انسان بگذاریم هر حال با حقیقت نماد خیلی درگیر شد. بله به هر حال، حالا هر که تو در دنیا زیاد عرض و خطون که پس این هم روشن باشد که ما این رو چجور میخواد در نظر بگیریم. و حالا این مقاصد و شریعه رو ما در سطوح و مستویات دیگری حالا میشه براش ذکر کرد. یکی این که ما از این مقاصد و شریعه در مرحله منابع و ادله فقه بحث کنیم که بگیم آه مقاصد و شریعه جزء منابع و ادله فقه هن. چطور شما یک آیه دارید میگه این کار واجب است، مثلا فعل امر درش به کار گفته صلی، شما میگید خیلی خوب پس نماز واجب است. مقاصد الشریعه هم در ادله آمده باشد، ما از اینها به شرعی استفاده میکنیم که مثلا شریعت دنبال چنین مقصودی است، دنبال چنین مقصدی هستش، پس ما اینو میایم تبدیلش میکنیم به حکم شرعی و واجبش میکنیم. مثلا از این قبیل در سطح دوم، در سطح مبادی اجتهاده که ما بیایم از مقاصد الشریعه بحث بکنیم به عنوان یکی از مبادی اعتقادی اجتهاد که آیا ما مقاصد الشریعه را قبول داریم یا نداریم. خب اینجاست که ما عرض کردیم به لحاظ جذور اعتقادی و ریشه های اعتقادی این بحث شیعی هست، به جهتی که معتزله و عدلیه بالخصوص شیعه امامیه ما قائل هستیم که افعال الهی معلل هستند، دارای علت و غرض هستند، حسن قبه ذاتی رو قبول داریم. اینا این مبانی در کلامی هست که اینجا مطرحه. و سومین سطح در منهجیت الاجتهاد و روش شناسی اجتهاد هست که وقت در اینجا ما باز خودش در دو سطح در نظر گرفته میشه، یکی در فقه المسائل و فقه الاحکام. شما همین احکام معمولی رو بخواید استنباط کنید از مقاصد استفاده کنید. دیگری در بحث ما بگیم انظمه اجتماعیه در سطح کلان، به تعبیر شهید سعد در فقه النظریات، اونجا ما این رو بررسی میکنیم. در واقع شهید سعد علیه الرحمه هم ایشون هم در حقیقت در کتاب اقتصادنا به دنبال کشف مقاصد الشریعه بوده، ولو تصریح نمی کند اما در واقع همینه. شما ببینید کتاب رو، در واقعشون دنبال مقاصد الشریعه است، منتها کشف مقاصد الشریعه در حیات اقتصادی، کشف مقاصد الشریعه در حیات اقتصادی. لذا ایشون برخوردشون با نصوص و متون همینطوره. اون زیربناهایی که ایشون میخواد کشف بکنه در حقیقت همین مقاصد الشریعه است که ایشون از مثلتون که به دنبال کشف اونها هست. عرض مثلا مبارکتون که خب این هم یک مطلبی که هست. خیلی خوب، حالا یه چند نمونه رو من از استفاده فقهای خودمون از مقاصد الشریعه، فقط چون وقتم نیست، دو سه نمونه سه چهار نمونه من فقط اشاره بکنم که ببینیم در فقهای شیعه اینها استفاده کردن یا نه به چه نحوی. یکی از این موارد رو از مجمع الفائده و البرهان از جناب محقق اردبیلی علیه الرحمه جلد 1 صفحه 338 از اونجا عرض می‌کنه. در اونجا یه بحثی دارد در باب طهارت و نجاست. خب این که از منظر مبارکتون که ما یک چیزی مثلا فرض یه پارچه‌ای، خب یه پارچه‌ای نجسش، من بخوام اینو آبش بکشم، چجوری آب بکشم؟ اینو باید فشار بدم دیگه، ها گساله خارج بشه، این آب از چی خارج بشه. اونجا ایشون بحث رو دارد که کاغذ و بعضی از میوه ها اگر نجس بشن و ما بخوایم اینها رو فشار بدیم، ها فشار بدیم تا مثلا آبشون در بیاد، اینا از بین میرن. شما کاغذ فشار بدید خب هیچ مشاله میشه، یا یه میوه ای رو مثلا فرض کنید فشار بدید این که از بین میره. خب پس چیکار بکنیم؟ ایشون فرمودن که به جهت اهتمام شارع مقدس به حفظ اموال و اینکه اموال مردم تضییع نشود، و این یکی از مقاصد شریعت است، عدم تضییع اموال مردم از مقاصد شریعت است، پس ما بگیم درباره کاغذ و میوه هایی که در سر فشار دادن خب از بین میره. مثلا شما پرتقال رو مثلا، نارنگی رو مثلا، حالا پوستش هم کندید، حالا این نجس شد مثلا، بعد فشارش تمام شد دیگه. الان مثلا مبارکت میگه برای اینکه اموال مردم تضییع نشود در این موارد عصر لازم نیست، هم فشار دادن جاها لازم نیستش. خب حالا کسی دیگه هم این فتوا رو دارد یا ندارد؟ خب نه، ولی بالاخره و عقل و اردبیل نظر شیه دیگه نخره. ایشون اینطور فرمونه. این یه مثال بود. مثال دیگری که بخوایم عرض بکنیم، مرحوم آیت الله خویی در مسئله اشتراط ذکوریت برای مرجع تقلید، اونجا ایشون نظر مبارکشون است که ما دلیلی بر اینکه مرجع تقلید باید مذکر باشد و مرد باشد نداریم الا مذاق شریعت، الا این نگاهی که دین دارد و شریعت دارد، مبنی بر لزوم حفظ عفاف و حجاب خانم ها، شدت اهتمام شریعت به عفاف، حجاب و دور از دسترس بودن زنها برای مردها، این رو که مذاق شریعت و شارع مقدس هست. خب شریعتی که و شارعی که اینقدر اهمیت میدهد به حفظ عفاف و حجاب زن و عصمت زن و اینکه زن و مرد اینا در معرض اختلاط نباشند و بالاخره چی نباشند فلان، بعد بگوید این خانوم مرجع الامه، محل رجوع امت است، مرجع الامه، محل رجوع امت است. خب این بگیم با مذاق شریعت سازگار نیست. حتی در صلات جماعت مثلا یه خانوم جلو بیسته، آقایان پشت سر او بیستن، این مثلا فرسون که این جلو چیز ندارد، فقه ما تحملشو ندارد یه همچین چیزی رو از مذاق مبارکتون که، و تا چه رسد به این که مثلا بخواد مرجع الامه باشد. خب اینطور نیست. پاسخ خویی به مسائل چیزی است که انسان میگه خانوم ها مسائل رو برای خانوم ها جواب بدن، اما وقتی شما مرجعیت تقلید رو مطرح کردید، اون مرجع الامه از امت باید بتونه به اون شاها رجوع بکند و بتواند از اون بهره بگیرد، و این مثلا بگیم با مذاق شریعت سازگار نیست. و این منافاتی با مقامات علمی و فرمایید که معنوی زن ندارد، میتونه مجتهد باشه، فقیه باشه، عالمه باشه، هرچ سندم رو، اما مرجعیت یه منصب اجتماعی هست که مثلا مروان خویی میفرمایند این با مذاق شریعت سازگار نیست. حالا استطرادا یک کلمه عرض میکنم که یکی از اعاظم اخیرن شهیدم که فرموده بودن که این که احساسات زن و عواطف زن بر عقلش غلبه داره فلان، این آمد به زن قدیم بوده، الان این زن امروز که این همه اطلاعات دارد در فضای مجازی، جامعه، تحصیل فلان، این آمد به اونیست. در حال گاهی انسان مقامش مقام خطابه است، مشغول خطاب است، ولو عالمه، ولو فقیهه، ولو بزرگواره، فیلسوف، شخصیت بسیار بالا، اما در مقام خطابه است. تو مقام خطابه انسان گاهی اوقات فلتاتی دارد دیگه، یه لغزش های زبانی دارد. کار کردن با فضای مجازی این تأثیر دارد در اینکه احساسات بر عقل غلبه نداشته باشه، یا بدتره، اتفاقا تشدید میکنه، اتفاقا عقلانیت رو تضعیف میکنه. اگر کسی با فضای مجازی آشنا باشد و فلسفه تکنولوژی و فلسفه فضای مجازی، اتفاقا اینطور میگه، میگه کار کردن با فضای مجازی اتفاقا عقل رو تضعیف میکنه، نه فقط فضای، کل رسانه اصلا، کل مدیا اصلا، که در دنیا دانشمندان غربی هم اینو میگن، میگن کسانی که زیاد به رسانه توجه میکنن، به فضای مجازی توجه میکنن، زیاد با اینها درگیر هستن، انسان‌های ابلهی بار میان، انسان‌های کودن و احمقی بار میان. این طور است. از مثلا توی کسی که زیاد با این فضای مجازی کار میکنه، مغزش تعطیل میشه، خودش حس نمیکنه، خودش فکر میکنه نه خیلی هم جلو رفته، و دست اون بنده خداست که بهش گفتن که میگن کسی باقلا بخوره، باقلا این عقلش کم میشه. خب اصلا این طور نیست. من انقدر باقلا خوردم که حتی خونم هم فروختم، باقلا خریدم خوردم، عقلم هم کم نشده. حالا این خودش نمیفهمه، درگیره دیگه تو فضا، اما بیرون که نگاه میکنی میفهمی که سطح عقلش شد. اما از اون که این چه ربطی دارد؟ چون خانمای امروز تحصیل کردن پس احساسشون غلبه ندارد، یا خانم امروز چون تو فضای مجازی فعاله پس غلبه ندارد؟ تو میگم حالا گاهی نباید اشکال گرفت، مقام مقام خطابه بوده، شاید احتمالا انشاءالله اینطور بوده و یه حرفا زده میشود دیگه. بالاخره
یه تأثیری بین انسان امروز با انسان، یه تفاوتی بین انسان امروز و انسان غربی هست دیگه. مخصوصا توی غربی خیلی
یکی از مستشرقا، یکی از چیزای غربی، دانشمندان غربی که ایران سفر کرده بوده مثلا چه میدونم 100 سال پیش که ایران، بعد میگه در یکی از روستاهای مثلا کجا آدرس میده، مثلا که روستای کرج میشه مثلا فرض کن، میگه با یه پیرمردی برخورد کردم، پیرمرد ایرانی بود، برخورد کردم، بعد باش صحبت کردم، چقدر حکیمانه حرف میزنه، چقدر معقول و منطقی و خوب صحبت میکنه. بهش گفتم که تو مطالعه میکنی، درس میخونی، کتاب میخونی، سواد داری؟ گفت نه، من فکر میکنم. گفت خیلی بیشتر من در تأثیر خواهد گرفتم که بیشتر منو جا خوردم. من نه، من فکر میکنم، برای همین اینطوری هستم. حالا میخوام عرض میکنم محضرتون که این یه غرور و تکبریست که ما آدم ها داریم. نسل جدید، شما فرزند ندارید که فرزند شما میاد بدیهیاتی رو بر شما توضیح بده. این قدس و غرور و تکبر نسل جدید ما فکر میکنم همون بهتر از قبلی همون میفهمیم هر مثلا مبارکتون که بعد میریم سراغ اهرام ثلاثه مصر کم میاریم، میگیم مگه میشه هزاران سالی همچین مهندس دقیقی چجور شده بوده؟ حتما عجله ساختن. هر مثلا مبارکتون که یعنی باورمون نمیاد که مثلا اون چیزایی که در سابق بوده. حالا من عرض میکنم محترمانتون که در زمان ما اطلاعات زیاد شده، فرق است میانه به قول غربی ها دیتا و نالج. عرض نظرتون که دیتا زیاد شد، همه در معرض انواع و اقسام اطلاعات هم. اما یا عمق هم زیاد شده؟ آیا اون معرفت هم زیاد شده؟ نمیدونم، من نمیگم شده یا نشده، من عرضی ندارم، ولی قبول دارم اطلاعات خیلی زیاد شد، همه پر اطلاع هم. فقط تن چه عرض کنم، اما لعل این بمباران اطلاعات گاهی اوقات مغز رو تعطیل میکنه، حکمت رو کم میکنه. از نظر مبارکتون که آقای من باجا چطور ما که دائما تو فضای مجازی هستیم، حالا ایشون زن نشین بود واقعا که اینطور نبود، ولی حالا زن نشین بود، ما نمیتونیم انقدر خوب مثلا یه مسئله ای رو مطرح کنیم، این مسئله تحلیل کنیم، شما که نیستید بهتر تحلیل میکنیم. گفتم دلش همین که نیستم، اصلا که شما تحت بمباران اطلاعات هستید، اصلا قدرت تحلیل تو دست میدی، فقط شما رو اخباری که میکشونه به این طرف اون طرف و حالا نکاتی که درش وجود داره، کسی که بیرون از این باشه، بیرون از صحنه باشه و نگاه کنه به صحنه شاید بهتر. من هیچ چیز نمیخوام بگم دلیل است، میگم دلیلی نداریم برای اینکه قدیم بهتر بوده یا الان، اینایی که اصلا فقط تشکیک بود در اون گزاره که شما مد نظرتون بود، اما نه استدلال نبود. نمیخوام بگم قدیم بهتر بودن الان مثلا بدتر است، دلیلی نداریم. از مثلا میگم شما وقتی کلمات رو ببینید از بزرگان از گذشته از قدیم، شعر الان بعضی از مثلا تعابیر از این چقدر امروزیه، چقدر زیباست، چه تشبیه هایی که دیگه کاملا روشن فکرانه و امروزی و جدید. بعد شعرهای قدیم ببینیم اینا تو تعابیر 700 سال پیش، 800 سال پیش، 1000 سال پیش چقدر لطیف تعبیر کرده که امروز این آدمای به این شیکی و با این لباسای کذایی و با اون مدل بوی کذایی اصلا این لطافتو ندارن. دقت کنید چرتم باها کذا. میخوام عرض کنم که دلیل نمیشود این معنا در این که زن امروز با زن گذشته فرق کرده، شکی نیست، فرق که قطعا کرده، بلا شک اینطور است. در این که درصد سواد و خواندن و نوشتن امروز اصلا قابل قیاس نیست با قبل، چه مردش چه زنش دیگه، چه زن به زن، اما اینم شکی در این معنا نیست. از نظر مبارکتون که اما حالا همون تک زنانی که قدیم بودن و با سواد بودن و میفهمیدن رو مقایسه کنید با زنان امروزی، آیا واقعا همون تک زنان از زنان امروزی هم پایین تر بودن به لحاظ فهم و درک و شعور و مثلا علمیت و اینها؟ نمیدونم، تو بخواد بررسی موردی باید بررسی کنم. الان تقریبا من میخوام عرض کنم که اگر ما گفتیم که مثلا احساسات زن بر عقلش غلبه دارد، این ربطی به تحصیلات و فضای مجازی اینها نداره، این امر درونیه، یه امر ذاتی. ببینید ما حالا اینا یه بحث خیلی کش پیدا میکنه، اما شما الان یک فیلسوف بزرگ جهانی رو معرفی کنید که خانوم باشه، قد من چه ارز میکنم دیگه، شرق و شما توی شرق میگید ما اینجا حقوق زنان رو پرداخت نکردیم، تو غرب چطور اونا که دیگه دائما دارن زن میزنن دیگه، یه مثلا که زن ها فلان بزن درفا خانوم ها رو میارن تو عرصه فلان درفا. خب ممکن از شما بگید ساختار ذهنی زن مثلا برای اینجور بحث‌های کلی مناسب نیست، برای بحث جزئی مناسبه. دقت بکنید اشکالی نداره، خلقت خدا هست، مرد یک جور زن یک جور، هر جور برای خودش. منظور میخوام بگم که الان گاهی اوقات بعضی مطالب برهان نداره، نمیگم غلط لزوما، یعنی ما خلافش نمیتونیم ثابت بکنیم، اما این برش هم اثباتش مشکل هست. بالاخره حالا آیت الله خویی نظر مبارکش این است که ما بگیم که مرجعیت زن برای زنها، شاهدم میشه آورد که هیچ زنی مثلا پیامبر نبوده، هیچ زنی امام نبوده، در اینی که فاطمه زهرا سلام الله علیها دارای اون شؤون قضایی هستش که اهل بیت میگن حجت است بر ما، اما نبوده اینطور. یا زینب کبری سلام الله علیها به همین ترتیب، اینا امام و نبی نبودن اما مقامات معنوی بالایی داشتن. حتی فاطمه معصومه سلام الله علیها که در محضر مبارکشون هستیم، چه مقامات معنوی براش ذکر میشه، اما امام نبوده. چرا؟ چون امامت و نبوت یک منصب اجتماعی هستش که حالا برای اینها در نظر گرفته نشده است. اینایی که هرچه گفتم تبیین بیان آیت الله خویی بود، نه اینکه نظر بنده این باشه، من جرأت دارم یه همچین نظراتی داشته باشم. آقای خویی اینطور میگه، بگم ما اصلا کجا و صحبت هم در خانوما کجا هست محضرت میگه. خیلی محضرتون که اینم یک از آیت الله مکارم شیرازی اینطور نقل کردن که ایشون فرمودن اگر کسی بدهکار باشد، حالا بدهی یا بدهی قرضیه یا اینکه مهریه است مثلا بدهکار هست، و بعد از مدت طویلی خواست اون قرض خودش رو و دین خودش رو ادا بکنه، باید این مبلغی که به عنوان اداء دین به شخص طلبکار میدهد اینقدی باشد که او رضایت او رو جلب بکنه، رضایت او رو جلب. اگر اینطور نباشد این با عدالت سازگار نیست، منافات دارد و عدالت یکی از مقاصد شریعت است. مثلا از مثلا مبارکتون که شاید بیان ایشون، حالا اینو برای من نقل کردن، اما شاید بیان ایشون ناظر به همین کم ارزش شدن پول باشه، مثلا از نظرتون که، یا نه اگرم پول کم ارزش نشود این باشد که زمان طولانی اگر بگذره، خب میگه آقا تو این سالهایی که این پول دست تو بود من چقدر با این کارها میتونستم انجام بدم و هیچی، معطل تو بود دیگه و من محروم شدم، حالا مثلا یه مبلغ اضافه تر بهش بده تا رضایت او رو جلب بکنن. و کسی میگه آقا ربا میشه، بله ربا میشه، اما نه ربای حرام شرعی. ربای حرام شرعی اونجاییست که اشتراط بشه، شرط بکنن، اما اگر شرطی در کار نباشه، میدانید که اضافه تر پس دادن مستحبه، استحباب داره که انسان قرض گرفت اضافه تر پس بده، این استحباب داره مستحبه، چون شرطی در کار نیست، خودش اختراعا خودش ابتداعا این رو اضافه میده. از مثلا مبارکتون که شهید صادق علیه الرحمن ایشون حالا این بحث ها رو دارن دیگه، در باب میدونید که اکراد، ما روایاتی داریم در باب اکراد، روایاتی هست که از نظرتون که مثلا با اینها انسان معاشرت نداشته باشه چه جا؟ از نظر مبارکتون که بله، حالا بعد اونایی که معاشرت دارن و شهرشون و اکراد نه، اونا بعد نظر دارن، ما اینجا نمیفهمیم که واقعا چجور هست، اما بعد تقدیر ایشون می‌فرمایند که این با مقاصد شریعت در باب نفی اون ملاکات جاهلیه مثل رنگ پوست و نژاد و قومیت و اینها منافات داره، که مثلا لا فخر للعربیه مثلا فلان، یا مثلا فرق ان اکرمکم عند الله اتقاکم و امثال ذلك، اینا منافات داره و لذا ما این روایات رو نمیتوانیم بپذیریم. اینا مواردی است که حالا من فقط به عنوان مثال خدمت شما عرض کردم که بدانیم که این موارد وجود دارد، آیان چنین دیدگاه‌هایی رو مطرح کردن. البته در مقاصد جزئیه یعنی علل و شرایع اگر وارد بشیم موارد خیلی بیشتر میشه. فرض فرمایید مثلا اون بحث حیل ربای مرحوم امام مثلا، فرض فرمایید که میگن آنجور در نمیان، دین اینقدر سخت ربا رو حرام کرده بعد اینقدر راحت آزادش بکنه. این نشد که عرب نظر این که اون دیگه وارد علل مقاصد جزئیه میشه که در جای خودش اشاره بکنه، اما الان مقاصد کلیه رو میخواستیم عرض بکنیم. این مقدار استفاده میشود که مقاصد کلیه رو آیین دارن و فتوای امروزی هم احیانا با این رو میبینیم از آیین مراجع، مثلا آیت الله سیستانی هم تو ذهنم هست که همچین بحثی داره، چون تعبیر روح مثلا دین و روح شریعت رو مطرح میکنه که مثلا باید با روح دین سازگار بشه. خیلی خوب، یه جمع‌بندی داشته باشیم. محضر مبارکتون که آنچه که از سیره فقاهیه و سیره فقهاییه ما در اختیار داریم، روشی که فقها ها در طول تاریخ داشتن این هست که نسبت به مقاصد و شریعه بسیار سختگیر بودن و در این مسئله اصلا آسان و راحت برخورد نکردن، به شدت مواظبت کردن روی مسئله، چون مقاصد و شریعه بسیار لغزنده هستش، به سمت قیاس ابو حنیفهی میره، به سمت استحسان میره، به سمت سد ذرایع و فرموکه مصالح مرسله میره. استصلاحی که در دل این خابیده چیزی شبیه همون مصالح مرسله است که اهل سنت میگن، فلذا شیعه نسبت به این مسائل خط قرمز خیلی حساسه و فقهای ما در اینجا به این راحتی با این مسئله روبرو نشدن. اون چه که ما استخراج کردیم از روش فقها و به نظر اونم میاد که همین درست باشد این است که برای اینکه ما بتوانیم از مقاصد الشریعه در مقام استنباط استفاده بکنیم، حداقل دو تا شرط لازم است. یک، این مقاصد به طریق مشروع و دارای حجیت کشف بشن، در نتیجه مقاصدی که از آیات و روایات و حکم قطعی عقل به دست میان دارای اعتبار هستن، اونم آیات و روایات دارای حجیت طبیعتن، اما اون چی که به شکل ذوقی و سلیقگی و بر اساس قیاس جزئی حنفی و حدس و گمان به عنوان مقصد دین مطرح میشه طبیعتن قابل استفاده نیست، باید این معلوم بشود که این جزء مقاصد شریعه است. بعد هم مشخص بشود که مقصود به ذات یا مقصود به تبع واقعا از مقاصد یا از وسائل، این جزئیاتش به این نحو کشف بشه. این یک. دو، این که اون مقصد به سطح علت تامه حکم برسه، در حد علت ناقصه یا حتی در حد حکمت حکم باقی نمونه. ببینید، عنایت بشه به این نکته. این شرط دوم به خصوص این قاسم الزهره، یعنی کمرشکن هستش، کار استفاده از مقاصد شریعه رو خیلی دشوار میکنه و انا لنا به اثبات ذاله که چیزی علت تام است. خوب عنایت بفرمید، من یک کلمه عرض میکنم، وقت ما گذشته، عنایت داشته باشید. ببینید، برای اینکه یه حکمی جعل بشود نیازمند است که علت حکم تام و تمام بشه. برای تمامیت علت حکم سه چیز لازمه: وجود المقتضی، فقدان المانع، وجود الشرائط. و هر سه تا رو می‌خوایم، مقتضی موجود، مانع مفقود، شرایط موجود. لعل حکمی مقتضی دارد اما شرایط ندارد، شرایط مهیا نیست. لعل حکمی مقتضی دارد اما مانعی بر سر راهش وجود دارد، فلذا این جعل نمیشه. بله، ممکن است مسئله ای از مقاصد دین و شریعت باشه، اما لولا المانع موجب جعل حکم میشه. لو وجدت شرائط، این موجب جعل حکم میشه. شما از کجا فهمیدید که این مقصود شریعت این علت تامه است؟ یعنی هم مانعی بر سر راهش نیست، هم شرایط شیعه موجوده. و این خیلی کار سختیه. مشکل دیگری که وجود دارد این مقاصد گاهی اوقات با هم تعارض پیدا میکنن، تضاحم پیدا میکنن در برخی از موارد. در برخی موارد این طوره. وقتی با این دوستان فقه و تعلیم و تربیه این نکته رو عرض میکردیم که مثلا فرض کنید حفظ النفس لازمه، حفظ الدین هم لازمه. اگر فرزند شما یا متربی شما خب این امر شاعر شد بین این که شما دینش رو حفظ کنید یا نفسش رو حفظ کنید، کدام مقدم؟ کدام مقدم؟ فرض هم بکنید که آقا میگه اگر من این دینش رو حفظ نکنم این دیگه میره که میره و الالعبد کافر خواهد بود. فرض اینه دقیقا مثلا یه همچین موردی باشد به دلیلی شما اینطور فکر میکنید. میگید آقا من الان اینجا اگر اینو رهاش بکنم این بشه به کافر خواهد بود، من سعی کنم دینش رو حفظ بکنم ولو به قیمت این که جانش از دست بره، یا نه بگید من جانش رو حفظ کن ولو به قیمتی که دینش از بین بره. خب اگر اینجا تداخل شد، تعارض شد، حفظ الدین و حفظ النفس کدام مقدم میشه؟ میخوام بگم اینا خیلی کار دشوار میکنه و مشکل میکنه. فلذا ما با لحاظ این دو شرط میتوانیم از عبد محضر مبارکتون که اینها استفاده بکنیم، اما اگر این دو شرط نباشد از مقاصد شریعه قابل نمیتونیم استفاده بکنیم. یه تکمه چند دقیقی دارد چون دیگه وقت گذشته و این گوشی منم هی زنگ میخوره، احتمالا راننده است که میگه که پاشو بیا عبد محضر، که برای همین دیگه این تکمه چند دقیقهشو میذاریم برای فردا و بعد از فردا انشالله وارد مقاصد جزئیه بشیم که دیگه آغاز یه سری بحث های دیگری هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.